التفسير العلمي لظواهر الكون المتنزعة في خط متدرج. توجه فرمودید، من خلاصه این بحث رو در جلسه قبل عرض کردم، البته مفصلش، و الان به طور اشاره‌ای عرض می‌کنم. اون اینه که مسائل علمی یک سیر تدریجی و خط خاص رو داره. ابتدا از فرضیه شروع میشه، بعد جمع آوری شواهد و دلایلی برای اثبات این فرضیه، بعد رد نظریه‌هایی که مقابل این هست، نقطه نظری که مقابل اینه، و اگر فرضیه‌ای برای اثبات خودش دلایل شواهدی بیاره ولی این نظریات دیگر رو رد نکنه، این هم یک فرضیه مثل اونها خواهد بود که از اعتبار علمی قاطع بکادار نیست. اون وقتی ارزش علمی داره و بهش میشه گفت یک تفسیر علمی، یک نظریه و به اصطلاح تئوری علمی که بتونه نظریه های دیگر رو که در مقابل هست اونها رو رد کنه. یسیر التفسیر العلمی لظواهر الکون المتنوعه، سیر میکند تفسیر علمی برای پدیده های متنوع هستی در یک خط تدریجی. فهو یبدأ بوصفه فرضیتا، شروع میکند به عنوان اینکه این تفسیر علمی به عنوان اینکه یک فرضیه است، ای تفسیرا افتراضیا للواقع الذي يعالجه العالم و یحاول استکشاف اسراره و اسبابه، یعنی تفسیر فرضی برای واقع، بله، در یک خط تدریجی، یعنی یک سیر تدریجی داره. اینجوری نیست که یک مرتبه علم بشه علم ناگهانی، نه، حالت ها به طور مراحل رو باید طی بکنه، این مراحل هم به طور تدریجی طی. یک تفسیر فرضی برای واقع، اون تفسیری را که بررسی میکند عالم دانشمند و تلاش میکند برای کشف کردن اسرار و اسباب اون واقع، الذی مال واقعه، یعنی اون واقعی که عالم اون واقع رو بررسی میکنه. ولایت له هذا التفسیر الافتراضی الى درجه العلمیه الا اذا استطاع الدلیل العلمی ان یبرهن و ینفی بالتجربه والملاحظه امکان ای تفسیر آخر لظاهره موضوعه البحث ادا، و نمیرسد این تفسیر فرضی به درجه علمی مگر هنگامی که بتواند دلیل علمی که برهان بیاورد از یک طرف و نفی کند به وسیله تجربه و مشاهده امکان هر تفسیر دیگری را برای پدیده موضوع بحث غیر از این تفسیر، فما لم یقم الدلیل علی ذلک لا یصل التفسیر المفترض الی درجه الیقین العلمی، وقتی که اقامه نشود دلیل برای رد نظریات دیگر تفسیر فرضی نمیرسد به درجه یقین علمی، ولا یوجد مبرر لقبوله دون سواه من الافتراضات و التفاسیر، و پیدا نمیشود مجوزی برای قبول این تفسیر غیر از تفاسیر دیگر از فرضیات تفاسیری گفته شده. فلنره اذن ما یمکن للمارکسیه ان تقدمه من دلیل علمی لاثبات المادیت تاریخیه ان اول و اهم عقبه تواجه المارکسیه فی هذا المجال هی العقبه التي تضعها فی طریقها طریعه البحث التاریخی، ذلك ان البحث فی المجال التاریخی نشوء المجتمع و تصوره و العوامل الاساسیه فیه يختلف عن البحوث العلمية في مجالات العلوم الطبيعية التي يستخلصها العالم الفيزيائي مثلا من تجاربه العملية في المختبر وذلك من ناحيتين. خوب ایشون کوتاه کرده مطلب رو. در خود اقتصادنا ظاهرا دو صفحه‌ای میتون که بشه، ها، دو صفحه‌ای که همین قسمت رو گذرونده تا رسیده به اونجایی که میخواد اشاره بکنه مشکلی ای که در مقابل بحث کننده تاریخی هست چه مشکل هست. خب بله آقا، حالا دلیل رو عرض میکنیم که چی هست، کدوم دلیل. آها، نگاه کنید بحث ما در کجا بود، در اصل ماتریالیسم تاریخی.
ماتریالیسم تاریخی را چه دلیلی برش دارن؟ گفتیم سه نوع دلیل دارن: دلیل فلسفی، دلیل علمی و دلیل روانی. اون دلیل فلسفی و روانی رو قبلا گفتیم، حالا دلیل علمی شه. برای چی؟ برای خود نظریه ماتریالیسم تاریخی که به عنوان یک نظریه چه مجوزی و چه دلیلی برای اثباتش دارن. دلیلی که برای اثباتش در اینجا ذکر میکنم دلیل علمیه، یعنی دلیلی تجربی. حالا ببینیم چه مشکلی در مقابل مارکسیسم هست برای اثبات این نظریه ماتریالیسم تاریخی از راه تجربی، از راه علمی. چون مهمترین راهی که اینها برای اثبات یک پدیده یا یک نظریه قبول دارن راه تجربه است. و میگن اگر نظریه‌ای از نظر تجربی صادق و درست در نیامد قابل قبول نیست. اون تئوری مورد قبوله و ارزشمنده که از نظر تجربی خودش را نشان داده باشه و اثبات صفرش شده باشه. خب مشکلی که در مقابل اینها دو تا، یکی این که مسائل تاریخی با مسائل فیزیکی و شیمیایی فرقش اینه که مسائل تاریخی قابل مشاهده نیست، قابل بررسی مستقیم نیست، ولی مسائل فیزیکی و شیمیایی قابل بحث مستقیم، قابل بررسی مستقیم نیست. یک فیزیکدان برمی‌داره اون پدیده هایی که میخواد مورد بررسی قرار بده، مثلا آیا مولد حرارت چی؟ مولد حرارت حرکت یا قوت ضعف سیمه یا مثلا چیزی دیگه‌ای، این رو باید به دست بیاره. خب جلو خودش این اشیاء رو قرار میده و مشاهده میکنه، مستقیما باهاش روبرو. اما یک نفر مفسر تاریخ درباره تاریخی میخواد صحبت کنه که هزاران سال از این تاریخ رو ندیده، چطور میخواد تفسیر بکنه؟ قابل مشاهده نیست. و اون چه که از تاریخ مطلع هستیم به طور کلی، حالا چه ما چه دیگران، از راه نقل و آثار رسیده. اون به خصوص اون بخشی که از بعد از تاریخه، اما اون بخشی که بخش ما قبل تاریخه که دیگر صحبت درباره اش نکنیم، به خاطر اینکه هیچ چیز اثری از اون زمان ما نداریم تا بخوایم درباره اون قضاوت کنیم، بگیم در اون دوره بر بشر چه گذشته. و میگویند طبق نظریه آقایون که تاریخ ما قبل تاریخش خیلی از نظر طول زمان بیشتر بوده تا ما بعد تاریخ. بنابراین چطور ما میتونیم تکیه کنیم بر نقل آثار پراکنده و بی ارتباط با هم که این آثار رو ما بخوایم وسیله قرار بدیم برای تفصیل علمی در مورد تاریخ؟ اون هم اضافه کنید به این که در تاریخ منقول چه چیزهایی نقل شده، در آثار باقی مانده از گذشتگان چه چیزهایی بیان شده، آیا واقعا تاریخ نقل شده یا آثار حرکت قدرتمندان، کسایی که قدرت به دستشون بوده، آب خوردنشون و خوابیدنشون و زندگی کردنشون نوشتن، اما تاریخ مردم نگاشته نشده، تاریخ جامعه ها نوشته نشده. ما قرآن رو میبینیم که بیشتر تکیه بر زندگی اقوام داره، به عنوان یک قوم بحث میکنه درباره گذشتگان، قوم عاد و قوم هود و قوم ثمود و امثال ذلك، به عنوان قوم، به عنوان یک جامعه نقل میکنه مطالب رو. وگرنه تاریخی که داریم نوشته مکتوب از غیر طریق وحی، اینها همش تاریخ اشخاصه، تاریخ افراده، و این تاریخ اشخاص افراد اون هم به طور کسته گریخته، بنابراین قابل اعتماد و تکیه نیست. اشکال دومی که، یعنی تفاوت دومی که در بحث علمی در مسائل فیزیکی و شیمیایی و در بحث علمی در مورد تاریخ هست اینه که مسائل فیزیکی و شیمیایی قابل تجربه و آزمایش به معنای واقعی کلمه هست. یک فیزیکدان میتونه از طریق اتفاق و طریق اختلاف، روش اتفاق و روش اختلاف استفاده کنه و ببینه اون عاملی که واقعا در اینجا علت هست عامل مؤثر کدام میشه. عوامل مختلفی هست که باعث ایجاد حرارت شده، یعنی میبینه مقارنه ایجاد حرارت، پیدایش حرارت مقارنه با عوامل مختلفی، نمیدونه کدام یک از این عوامل واقعا مؤثره و کدام یک از عوامل دیگه عوامل ثانوی هستن. میتونه این عوامل دیگر رو کنار بگذاره و اثر اونها رو خنثی کنه، جدا کنه از در آزمایشگاه. وقتی که جدا کرد اینها رو در آزمایشگاه، میتونه اثر اینها رو از بین ببره، اثر اونها رو از بین برد، میتونه بفهمه که اثر مال کدام میکرد اینها، چه چیز باعث شده که حرکت حرارت به وجود بیاد، آیا حرکت یا چیز دیگر. اما یک تاریخدان، یک مفسر تاریخ، یک تحلیل کننده تاریخ این نمیتونه، چون اون تاریخ قابل مشاهده نیست برای او، تا چه برسه به این که بخواهد اون رو مورد آزمایش قرار بده و روش اتفاق و اختلاف رو به کار ببره. مثلا برای اینکه دولت در جامعه چطور شده پیدا شده، برای این خب تفسیرهای مختلفی میشه داشت و مقارنات اینها هم فراوانه و هر کسی شواهدی برای حرف خودش میتونه بیاره، برای فرضیه خودش میتونه بیاره. از کجا معلوم که این فرضیه و اون شواهد برای آقای ماسک درست در بیاد و شواهد دیگر و فرضیه های دیگه درست در نیاد؟ ما میخوایم این رو امتحان کنیم. باید جوری باشه که ببینیم اگر عامل اقتصاد را از جامعه ما کم کردیم، آیا این حوادث که اتفاق افتاده اتفاق می افتاد در اون زمان یا اتفاق نمی افتاد؟ ولی آیا امکان داره ما عامل اقتصاد رو جدا کنیم از جامعه تا ببینیم این تأثیر باقی میمونه یا نه، این اثر هست یا نیست؟ یا دیگران ادعا کردن عوامل دیگری را، آیا امکان این رو داره در تاریخ اون عواملی که بوده است ما بیاییم اون عوامل را جدا بکنیم ببینیم در 10000 سال قبل، در 5000 سال قبل فلان اتفاق می افتاد یا نه؟ میگویند اون چه بلاغا نداشته باشه، ای بسا عامل دیگه ای باشه باز معصر واقع شده، نه اون عامل نه اون عامل، یعنی نه عامل اقتصاد بوده نه عامل دیگه، و اون در هر دو جامعه، در این جامعه اون عاملی که مقارن بوده با اقتصاد و او بوده مؤثر بوده، در این جامعه ای که ماست شاهد میاره بوده و شما ازش غافل بودید، ماست ازش غافل بوده، در جامعه دیگری هم نبوده شما غافل بودید، ماست هم غافل بودید. یعنی میتونه عامل دیگری باشه که مشهود نیست، امکان این رو داری؟ وقتی امکان این هست ما چطور میتونیم اثبات بکنیم که در اینجا اقتصاد بوده در اونجا چیز دیگه؟ روی این حساب نمیتونیم ما برای تاریخ تفسیر علمی به عنوان تفسیری تجربی همانطور که در مورد پدیده‌های فیزیکی و شیمیایی ارائه میکنیم ارائه بکنیم. پس این دو مشکل مهم در مقابل تفسیر علمی در مورد تاریخ هست. از زمانی که خط اختراع شده، از زمانی که خط پیدا شده اینجا رو میگن ما بعد تاریخ، قبل از اون رو میگن ما قبل تاریخ که حدود چم براشون مشخص نیست. کردن دیگه همین خود ماتریالیسم تاریخی رو تفسیر علمی برای تاریخ میدونن، منتها اشکال ما اینه که چه این تفسیری تفسیر صحیح نیست، تفسیر تام و تمام نیست. بله بله، همون مراحل پنجگانه به عنوان اونها به عنوان اثرات به اصطلاح این عامل اقتصادی و مراحل تاریخه، نه به عنوان تفسیر تاریخی. یعنی تفسیر تاریخ خود ما تلسم تاریخی که علت اساسی رو درش بیان میکنن، اونها مراحلی است که در اثر این حرکت این عامل پیدا شد. پس باید ببینیم در این هنگام چگونه دلیلی ممکن است مارکسیسم تقدیم کند، مازا یمکنو، چگونه ممکن است برای مارکسیسم که تقدیم کند بدهد دلیل علمی برای اثبات ماتریالیسم تاریخی. ان اول و اهم عقبت تواجه المارکسیه، اولین چیز و مهمترین سنگلاخی که در مقابل مارکسیسم هست در این زمینه، اون عقبه و سنگلاخی است که صدی که تضعها فی طریقها طبیعت البحث تاریخی در راه مارکسیسم قرار میدهد، اون عقبه رو خود طبیعت بحث تاریخی. ذالک بیان مطلب اینکه بحث در زمینه تاریخی یعنی پیدایش جامعه و تکامل جامعه و عوامل اساسی در این پیدایش و تکامل فرق دارد از بحث های علمی در زمینه های علوم طبیعی، اون علومی که به دست می آورد اونها رو عالم فیزیکدان، دانشمند فیزیکدان مثلا به دست می آورد اونها رو از تجربه های علمیش فی المختبر در آزمایشگاه. تفاوت از چه ناحیه است؟ و ذالک من ناحیتین. تفاوت بین این دو بحث از دو جهت. الاولا ان الباحث التاریخی لدى محاوله استكشاف العوامل الاساسيه في المجتمع وكيفيه نشوئه وتطوره مضطر الى الاعتماد في تكوين مواد البحث وفي الاستنتاج والتفسير على كثير من الظواهر التاريخيه التي لا يستطيع الباحث مشاهدتها الا من خلال النقل والروايه. اشكال اول یا بفرمایید که جنبه اولی که باعث فرق داره اینه که بحث کننده تاریخی هنگام تلاش برای به دست آوردن عوامل اساسی در جامعه و کیفیت پیدایش جامعه و تکامل جامعه ناچار است تکیه کند در ایجاد مواد بحث و در استنتاج نتیجه گیری و تفسیر بر بسیاری از پدیده‌های تاریخی که بحث کننده نمیتواند اون پدیده ها را مشاهده کند مگر از ضمن نقل و روایت، ولا یقدر علی احضار تلک المواد فی المختبر یلاحظها من قرب، و نمیتواند حاضر کند این مواد بحث رو تا اینکه اونها را از نزدیک مشاهده کند. پس این یه اشکال. و ثانیه اشکال دوم این است که ان الباحث التاریخی لا یملک قدرتا علی التصرف فی تلک المواد به طریقتی الاتفاق و الاختلاف المعلوفتین فی الاستدلال التجربی. اشکال دومی که بحث کننده تاریخی نمیتواند قدرت ندارد بر تصرف در اون مواد تاریخی قابل بحث با دو روش اتفاق و اختلاف. روش اتفاق و اختلاف اون دو روش که معلوفند و مشهورن در استدلال تجربی، نمیدونم اطلاع دارید از اون دو روش یا نه. اون دو روش، روش اتفاق به این معنا که عوامل متعددی رو بهش یک عامل دیگه اضافه میکنن، عواملی هست که یک نتیجه رو داده، مثل همین حرارت، حرارت پیدا شده یه پدیده، میخوام ببینم چطور شده پیدا شده، همراه این یک عاملی رو اضافه می کنن که ببینن آیا این عامل مؤثر واقع میشه یا نه، شدت میبخشه این حرارت یا کمش میکنه، مانع میشه، چی میشه، و عوامل رو یکی یکی بهش اضافه میکنن. این رو میگن روش اتفاق، یعنی جمع کردن عوامل. و روش اختلاف یعنی جدایی انداختن بین این عوامل. عوامل رو یکایک بر میدارن تا ببینن که کدام عامل اساسیه. اگر یک عامل باقی مون و در مقابل او حرارت باز هم باقی، میفهمن از این راه که پس این بوده علت پیدایش حرارت. این روش روش اختلاف بهش میگن. در به اصطلاح وسیله‌ای که برای روش اختلاف به کار برده میشه ظاهرا همون قرع و انبیه میگن که دستگاهی هست برای آزمایش، البته مسائل مواد شیمیایی قرع و انبیه به کار برده میشه برای جدا کردن مواد و عناصری که در مورد مسئله در مورد بحثشون اون عناصر بخار برده میشه، جدا میکنن تا ببینن کدام عامل واقعا عامل مؤثر حقیقی. این روش اختلاف. و اذا استبعدنا الدليل التجريبي الدقيق ان نطاق البحث التاريخي لم يبقى لدى مفسر التاريخ الا الملاحظه المنظمه. و وقتی که دور کردیم دلیل تجربی دقیق رو از قلمرو بحث تاریخی، یعنی ما نداشتیم چنین دلیلی، باقی نمیمونه در نزد مفسرین تاریخ مگر یک مشاهده منظمی که تحاول ان تستوعب اکبر مقدار ممکن، تلاش میکنه که به بیشترین مقدار ممکن رو شامل بشه از حوادث تاریخی و پدیده‌ها. یعنی کارش جمع کردنه شواهدی که این شواهد حرف او رو ثابت بکنه، چیز دیگه نداره. بله آجام؟ بله. عواملی هست که مقارنت این عوامل یک پدیده رو به وجود آورده. میخوام ببینیم علت پیدایش این پدیده چی بوده. این عوامل رو که متعدد مثلا حساب کنیم 4 تا عامل، 5 تا عامل، یکی یکی اینا رو جدا میکنیم به وسیله در آزمایشگاه. اینا رو جدا کردیم، اینا رو که جدا میکنیم میبینیم این یکی بازم حرارت هست مثلا، اون یکی دیگر رو جدا میکنیم میبینیم بازم حرارت هست، اون یکی دیگر رو جدا میکنیم میبینیم بازم حرارت هست، تا اینکه یک عامل باقی میمونه که اون عامل اساسیه. در جایی که به اصطلاح چیز اتفاقه، اون عامل دیگه اضافه میکنیم ببینیم آیا همین کاری که این میکنه عامل دیگری هم ممکنه این حرارت به وجود بیاره یا نه. مثلا حرکت بود، حرکت رو برمیداریم عامل دیگه به جاش میگذاریم ببینیم آیا میتونه باز هم حرارت ایجاد بشه یا نه. اگر حرارت باز هم بود میفهمیم تنها عامل حرارت حرکت نیست، پس بلکه عامل دیگه هم هست در مقابل اون طریقه اتفاق بهش میاد. ملاحظه بله منظمی که تلاش میکند اینکه شامل بشه اکبر مقدار ممکن، بیشترین مقدار ممکن را از پدیده های تاریخی و ظواهری، حیث یأخذها الباحث التاریخی تماهیه. وقتی که بحث کننده تاریخی این مسئله را همون جور که هست میگیره، دیگه درش دخالتی نمیکنه، زیر و رو نمیکنه، کف رو انکساری درش ایجاد نمیکنه، زیادش نمیکنه، کمش نمیکنه، و یحاول ان یفسرها و تلاش میکنه که تاریخ این پدیده ها رو تفسیر کنه، و یضع لها مفاهیمها العامه علی طریقه تعداد البسیط، و سعی میکنه که مفاهیم خودش رو، بینش خودش رو برای اونها، برای این پدیده ها بگذاره بر طریقه تعداد بسیط، یک شمارش ساده، یعنی جمع آوری پدیده هایی که نظریه او رو تعریف میکنن. میگه آقا نظریه ما اینه که عامل اساسی در تحولات تاریخی اقتصاده، دلیل ما شواهد تاریخی. ببینید در جنگ بین به اصطلاح بردگان و اربابان و مالکان در روم قدیم، اونچه که باعث شد که بردگان به شورش برخیزند مثلا اقتصاد بود، عامل اقتصاد. باز در تحولی که در قرن 18 هم در انگلستان اتفاق افتاد، جنگ بین فئودال ها و بورژواها بود و همچنین. پس این یک مشاهده ساده است، یک شمارش ساده است. بله بله دیگه، یعنی جمع آوری مواردی که این موارد به طور ساده شمارش شده، آمارگیری شده یا آمارگیریه، وگرنه اینجور نیست که تجربه شده باشه، چون تجربه معنیش دیدن نیست، معنی زیر و رو کردن و به دست آوردن عامل اساسیه. همینطور که این آقا شمارش میکنه و آمارگیری میکنه، خب دیگری هم ممکنه آمارگیری بکنه. ممکنه مثلا بگم علت تصادفات در شهر یا خارج شهر مسیه، مثلا برآورد میکنن، آمارگیری میکنن روزهایی رو که در اون روزها مثلا مردم سعی میکنن که مشروب نخورن، مست نشن. میگه در این روزها ببینید تصادف کم اتفاق افتاده. نقطه مقابلش باز برآورد میکنن اون روزهایی که مردم بیشتر مشروب خوری میکنن، میگه نگاه کنید آمارگیری میکنه، در این روزها تصادف بیشتره. مثلا خب طرف دیگه هست میاد میگه که نه، عامل جنسیته، مسئله استفاده از استفاده نامشروع از جنس مخالف در این روزها، چون مقارنت هم هست این دو قضیه. یعنی در همون روزهایی که مشروب خواری زیادتر میشه، استفاده از جنس مخالف هم به طور نامشروع زیادتره. میگه طرف مثلا چون یک زنی کنارش نشونده بوده و میخواسته با او مثلا شوخی بکنه و اینها، باعث تصادف شده. خب این هم آمارگیری میکنه، اینه همون روزهایی که یک چه اتفاقات میفته همون روزها تصادف میشه. حالا کدومی که عامل واقعی و همون روزهایی که چنین اتفاقی نمیفته تصادف هم کمتر اتفاق میفته. حالا کدومی که عامله از کدوم میتونه به دست بیاره؟ یک کس دیگه میتونه بیاد بگه که آقا هر دو عامل دست به دست هم بدن این اثر رو خواهند گذاشت، یا هر دو عامل مؤثرن. مثلا اینجوره، نمیتونن بگن فلان عامل عامل اساسی فلان عامل عامل واقعی است، چون قابل کم و زیاد کردن نیست. باز اینه که من دارم مثال میزنم در مورد مثلا یک برهه است که تقریبا میشه گفت قابل آزمایش تره از بررسی یک تاریخ طولانی چندین هزار ساله، که انسان بخواد یک تئوری درباره یک چند تاریخ بده و بگه یک کلیدی من دادم که همه اسرار رموز رو کشف میکنه و اون کلید متعلق به تاریخ است. بسیط ساده، یعنی آمارگیری ساده، شمارش ساده. آخر یه وقت شمارشی هست بر اساس یک آزمایش، یک تجربه، اون فرق میکنه تا یک شمارش ساده. مفاهیم عامه یعنی بینش های کلی. مثلا الان ممکن در بعض مسائل اجتماعی آزمایش انجام بگیره، یه عده خاصی رو در یک جایی تحت نظر قرار بدن، عوامل لازمی رو در اختیار اونها قرار بدن، ببینن این عوامل چقدر میتونه مؤثر باشه. همونها رو در شرایط دیگری قرار بدن، عواملی که مثلا قبلا بر اونها مؤثر، بر اونها حاکم بود، اون عوامل رو کم بکنن، ببینن که چه میشه. این امکان داره الان انجام میشه این چون چیزی، ولی در مورد تاریخ یک چین بررسی بلد نیست، نمیشه، امکان نداره. و علی هذا الاساس نعرف ان المارکسیه لم تكن تملك حين وضعت مفهومها الخاص عن التاريخ سندا علميا لها سوى الملاحظه التي راتها المارکسیه کافیه للتدلیل على وجهه نظرها المعينه الى التاريخ. بر این اساس میبینیم، میفهمیم که مارکسیسم واجب نیست هنگامی که بینش خاص خودش رو درباره تاریخ قرار میده، واجب نیست، دارا نیست یک سند علمی برای این بینش، غیر از یک مشاهده ای که این مشاهده را مارکسیسم کافی دانسته است برای دلیل آوردن بر نقطه نظر معین خودش نسبت به تاریخ. و اکثر من هذا انها زعمت ان الملاحظه المحدوده في نطاق تاریخی ضيق تكفي وحدها لاستكشاف قوانین تاریخ كلها واليقين العلمي بها. بیشتر از این مارکسیسم گمان کرده که مشاهده محدود در قلمرو تاریخی معین و محدودی تنگی کافی به تنهایی برای به دست آوردن تمام قوانین تاریخ و یقین علمی نسبت به تمام قوانین تاریخ. فقط آل انجل. این نکته که اینجا میخوام بگم اشاره به این مطلبه که حالا یه وقت انسان بررسی میکنه تاریخ رو و از بررسی تاریخ، همون نقل روایات ناقص و ناتمام، یه نتیجه رو به دست میده. اما اینا پا رو فراتر از این گذاشتن، یه مسئله که در زمان خودشون در یه کشور در یه برهه زمانی خاص اتفاق افتاده، این مسئله را دیدن، اعلام کردن که اون چرا که در اینجا دیدیم برای تمام تاریخ شامل میشه و عمومیت داره. اون مسئله که انگلز عنوان میکنه، انگلز به طور صراحت میگه ما نمیتونیم مراحل سابق تاریخ رو ببینیم و بررسی کنیم و آزمایش کنیم، ولی این چیزی که میگوییم این چیزی نیست که کسی ندونه. در انگلستان اون وقتی انقلاب رخ داد که اختلاف بین مثلا بورژوا ها و فئودال ها، این دو طبقه به جان هم افتاده بودن و انقلاب رخ داد. ولكن قال انجل ولكن فيما كان البحث عن هذه الاسباب المحركه في التاريخ مستحيلا تقريبا في سائل المراحل السابقه بسبب تعثر علاقاتها وتخفيها مع ردود الفعل التي تؤثر بها فان اثرنا قد بثت هذه العلائق كثيرا بحيث امكن حل اللغه. لکن در اون که بحث از این اسباب محرک در تاریخ است، تقریبا محال است در مراحل سابقه بررسی کنیم، به سبب تأثر علاقات ها، به سبب اینجا چطور شده باشه سه نقطه نمیشه، ظاهرا با این باید باشه. آها نه، این که اینه با سه نقطه است، با این باید باشه ظاهرن به سبب تأثر علاقات ها. نه لغزش من نده اینجا، یعنی روابط بین مردم در سابق دشوار بود.
بله دشواری الان روابط مقدس هم بود.
بله اگر منی عطر باشه چرا تأثر با عین و سین نه با عین و سین شناخته با سین شناخته اگه در مد به ظاهر اشتباه نظر میاد. بله همزه داره بله الان یال باز هم بی‌معنا میاد. باز من دقت بیشتری میکنم ببینم شاید معنایی برات پیدا کنم، ولی ظاهرش اینه که میخواد دشواری روابط بین مردم را در جوامع قبلی برسانه. اگر اون دشواری رو بخواد برسونه که حالا این روابط آسان تر شده. لغزش معنی بریده ایتی نمیده اثره بله معنی اثره همین هست شما میفرمایید. بله معنی لغزش هست، یعنی روابط لغزش پیدا کرده. ولی لغزش روابط یعنی چی؟ اون معنا نمیده. خب حالا بگذارید روی لغت اینقدر تکیه نکنید، اجازه بدید رد بشیم چون این معناها رو نمیده که میفرمایید. به سبب این تحت و علاقت ها. بله فهمیدن چی؟ خب معنی افتادن لغزش معنی افتادن رو نمیگه. اگه سقوط میفرمودن خب معنی افتادن رو داره. آخر لغزش گاهی اوقات لغزش های معنوی سقوط اینجوری هم نخواهد. خب بگذاریم. بله به سبب تأثر علاقتها و تخفی و به سبب این تأثر علاقتها و تخفیها معردود الفه، به سببی که دشوار است روابط این اسباب محرکه و تخفیها و بله مخفی هست اون روابط و تخفیها باز معنی. بله ولكن فيما كان البحث عن هذه الأسباب المحركة في التاريخ مستحيلا تقريبا في سائر المراحل السابقة بسبب تأثر علاقتها وتخفيها مع ردود الفعل التي تؤثر بها در اون چه که بحث از این اسباب محرک در تاریخ محال است تقریبا در سائر مراحل سابق به سبب دشواری روابط با مراحل سابق و مخفی بودن اونها با اصل عمل ها، مخفی بودن اون اسباب محرک تاریخ با اصل عمل این اسباب محرک تاریخ التي تؤثر بها اون ردود فعلی اون اصل عمل هایی که اثر میپذیرد به وسیله این عوامل فان اثرنا در اصل ما قد بسط هذه العلائق كثيرا بس پیدا کرده گسترش پیدا کرده این روابط بسیار، یعنی روابط بین این اسباب محرک تاریخ و اثرپذیرهای از این اسباب حالا توسعه پیدا کرده به جوری که ممکن است حل معما. فمنذ انتصار صناعت الکبرا لم يعد خافيا على احد في انگلترا بان النضال السياسي كله يدور فيها حول طموح طبقتين الى السلطة الا وهما الارستقراطية الاغارية البرجوازية یا ول برجوازية باید باشه. عصر ما این روابط را گسترش داده بسیار به جوری که امکان پیدا کرده حل معما. از هنگام پیروزی صنعت بزرگ مخفی شمرده نمی شود بر کسی در انگلستان به اینکه جنگ سیاسی تماما دوران داشت. در این جنگ سیاسی در معذرت میخوام انگلستان در اطراف طموح یعنی به اصطلاح پیروزی دو طبقه به سلطه یعنی تسلط دو طبقه نسبت به سلطه حکومتی علا
و هما اون دو طبقه کدوم دو طبقه هم؟ الارستقراطیت الاغاریه یعنی فئودالیسم اشرافی، الارستقراطیه یعنی اشرافی، الاغاریه یعنی زمینی، مقصود فئودالیه. فئودال های اشراف یا اشراف فئودال بین اونها و بورژوازی، جنگ بین این دو طبقه بود، سرمایه‌داری، طبقه سرمایه‌داری و طبقه فئودالی. نزال یعنی جنگ، تومو یعنی به اصطلاح سرکشی و غلبه و تسلط. و معنا هادا ارستقراطی یعنی اشرافی. آخر فئودال دو رقمه، یکی کسی که زمین داره مالک هست اما خرد مالکه، ولی فئودال اشراف یعنی بزرگ مالک، مالکان بزرگ. ارستقراطی هم ارستقراطیه، بله. الاغاریه یعنی زمینی، اغار یعنی ملک، زمین، بله. عرض کنم که میخواد این رو بگه که اون چه باعث تحول جامعه شد در ابتدا، قبل از تحول سیاسی، در ابتدا پیروزی صنعت بود، پیدایش صنعت بود، بعد چی شد؟ از این پیدایش صنعت جدید جنگ و نبرد بین دو طبقه اساسی جامعه رخ داد. اون دو طبقه اساسی جامعه یکی طبقه بورژوازی بود، یکی طبقه به اصطلاح اشراف فئودال، اشراف مالک. خب پس این دو طبقه که با هم به جنگ برخواستن، علت پیدایش این جنگ چی بود بین دو طبقه؟ تکامل ابزار تولید و پیدایش صنعت بزرگ. میخواد از اینجا بگه پس اون که باعث پیدایش جنگ ها میشه بین طبقات در طول تاریخ تکامل ابزار تولیده. هر تکامل ابزار تولیدی و پیدایش هر مرحله جدیدی در اونجا باعث پیدایش یک جنگ طبقاتی تازه میشه. خب بورژواها در ابتدا، در ابتدا خرد بورژوازی، بورژوازی به اصطلاح خرد پا بهش میگن، در اونجا همون رعیته که به این صورت در آمده و میگن جنگ بین اونها اتفاق میفته. هنوز بورژوازی خودش رو به حد کمالش نرسونده که سرمایه‌داری کنونی باشه. اون ابتدا که یه نفر فقط واسطه فروشه، بورژوازی تجاری، بورژوازی خرد پا، واسطه فروش بین شهر و روستا ابتدا از اونجا شروع میکنن. اون به اصطلاح کارگری که الاغی داره، این الاغ رو برداشته یه مقدار پارچه و قند و چای و شکر و اینها روش گذاشته، از شهر به ده رفته، در ده اینها رو میفروشه، این همون بورژوای آینده است، ولی فعلا خرد بورژوا. نه خب جنگ رخ میده بین اینا، و البته در تفسیرهایی که اینها بین در این نبردها دارن اختلاف نظرهایی هم خودشون دارن. گاهی اوقات وقتی میخوان به طور کلی تفسیر بکنن میگن جنگ اتفاق میفته بین فئودال‌ها و کشاورزان، ولی بعضی هاشون وقتی میخوان دقیق بشن میبینیم که اینجور اتفاقات افتاده، میگن جنگ بین به اصطلاح همون فئودال‌های بزرگ بوده و خرد بورژواها، تا اینکه به اینجا رسیدیم. سرمایه‌دار. و معنا هذا ان ملاحظه الوضع الاجتماعي في فتره معينه من حياه اوروبا او انجلترا خاصه كانت كافيه في راي المفكر الماركسي الكبير انجلز لليقين العلمي بان العامل الاقتصادي والتناغم الطبقي هو العامل الاساسي في التاريخ، في التاريخ، في التاريخ الانساني كله. معنای این مطلب این است که مشاهده وضع اجتماعی در فترت معینی، در مرحله معینی از زندگی اروپا یا انگلستان به خصوص، همین مشاهده کافی بوده در نظر متفکر بزرگ مارکسیست یعنی انگلز برای یقین علمی به اینکه عامل اقتصادی و تناقض طبقاتی، این عامل اقتصادی و تناقض طبقاتی عامل اساسی در تاریخ انسانی به طور کلی، به رغم من ان فترات التاريخ الاخرى لا تكشف عن ذلك لانها غائمه معقده كما اعترف بذلك انجل نفسه. برخلاف اینکه فترات های دیگر تاریخ
زمانهای دیگری از تاریخ کشف نمی کند این مطلب را، چون اون فترات تاریک است، پیچیده است، قائم یعنی ابریه، تاریکه. که معترف به ذالک انگلس، خود انگلس به این اعتراف کرده، فمشهد واحد من مشاهد تاریخ فی القرن الثامن عشر التاسع عشر افتتاع ان یقنع الماسیه بان القوى المحركه للتاريخ عبر عشرات الالاف من السنين هي قوى العامل الاقتصادي. مشاهده یک صحنه از صحنه‌های تاریخ در قرن 18 یا 19 توانست که قانع کند مارکسیست رو به اینکه نیروی محرک تاریخ در طول هزاران سال اون محرک نیروی عامل اقتصادی یقنعها بذلک، قانع کند مارکسیست رو به این مطلب، لا لشیئن الا لان هذا العامل هو الذی بدا لها انه مسیطر علی ذلک المشهد التاریخی الخاص، مشهد انگلسترا فی تلک الفتره المحدوده من تاریخ ها. قانع کنه نه به خاطر چیزی مگر به خاطر اینکه این عامل بوده که ظاهر شده است برای مارکسیسم، که این عامل مسلط است بر این صحنه تاریخی خاص، صحنه انگلستان در این مدت محدود از تاریخ خود انگلستان. مع ان سیطرت عامل معین علی مجتمع فی فتره خاصه لا تشمل الدلیل للتدلیل علی سیطرته الرئیسیه فی کل ادوار تاریخ، با اینکه تسلط یک عامل معینی بر جامعه در مدت خاصی کافی نیست برای دلیل آوردن بر تسلط این عامل، تسلط اساسیش در تمام ادوار تاریخ و فی کل المجتمع و در تمام جوامع، اذ قد یکون لهذه السیطره نفسها اسبابها و عواملها الخاصه، زیرا ممکن است برای این سلطه عامل اقتصادی در این زمان اسباب و عوامل خاص خودش باشه، یعنی در این دوره عامل اقتصادی مؤثر واقع شده. اینم عامل اقتصادی هم باز معلول عوامل دیگری و اسباب دیگری بوده که اون اسباب و عوامل باعث شده عامل اقتصادی در این برهه در انگلستان مؤثر واقع شده. فیجب قبل اصدار الاحکام النهائیه فی حق التاریخ ان یقارن المجتمع الذي بدل عامل الاقتصادی مسيطرا عليه بالمجتمعات الاخرى حتی یبحث، اما اذا کان لهذه السیطره ظروفها و اسبابها الخاصه، برای اینکه واجب است قبل از صدور احکام نهایی در حق تاریخ و در مورد تاریخ اینکه چیکار کنیم؟ مقارنت بیفکنیم بین جامعه ای که عامل اقتصادی به نظر میرسه که مسلط است بر اون جامعه، مقارنت بیفکنیم بین این جامعه با جوامع دیگر، تا اینکه بحث بشه آیا، اما اضافه نمیدونی آیا این سیطره عامل اقتصادی شرایط خاص و اسباب خاص خودش رو دارد یا نه. این بحث همون شد.